از تولید کشور صادر میشه؟
معمولا بالای 70% داره صادر میشه، 30% هم داخل کشور یا به صورت خام فروشی یا به صورت فرآورده‌های مختلف تبدیل میشه و فروخته میشه. عمدتا سالهای قبل اینجور آمار ما بوده.
خب این چیزی که الان هست، البته در کشور عمدتا هم میشنویم به خاطر گرانی آبزیان همواره متوجه مردم بوده که با وجود این همه منابع، این هم نکته ایست که چگونه میشه اون رو توسعه داد، مصرفش رو و رشد بیشتری داشته باشه، به ویژه که به شدت روی سلامتی مردم هم اثر داره. اما به نظر میاد که این همه ظرفیت تولید کشور نباشه، یعنی این میزان 60,000 تن قابلیت تولید بیشتر هم وجود داره، نه؟
بله، ما برنامه هفتم تا 100,000 تن پیش بینی شده، هدف گذاری شده که انشالله به هدفمون حتما میرسیم و طی چند سال آینده هدف گذاری ما 100,000 تن و ظرفیت بالای 200,000 تن هم داریم ایجاد میکنیم.
ظرفیت 200,000 تن به چه معنا؟
به معنایی که داخل ظرف 10 سال آینده ما بتوانیم از کل سواحل استفاده کنیم و با و تولید یا راندمان تولیدمون هم بالا ببریم و بالای 200,000 تن بکشیم. ولی در مجموع فعلا چیزی که امسال پیش بینی میکنیم حدود 60,000 تن و در برنامه هفتم هم حدود 100,000 تن انشالله حتما بهش دستیابی کنیم.
میگوی ایران گونه های مختلفی داره و خب میدونیم به میگوی آبشور جزو اساسا آبزیان آبشور جزوه خوشمزه ترین و بهترین ها هستن. چطور میشه این رو توسعه داد که مسیر رو کوتاه‌تر کرد، به خصوص که ما الان هم از نیروی جوان تحصیل کرده برخوردار هستیم، هم از قابلیت های طبیعی در کشور از جمله سواحل که شما نام بردید. فقط میمونه که طرحهای ایجاد مزارع پرورش میگو و استفاده از روش های علمی تولید و پرورش و فراوری، این چقدر جلو هست و برای اون باید چه کار کرد
که
بشه تولید رو زودتر بالا برد با این همه نیروی کاری که وجود داره و میشه این صنعت رو گسترش داد، نه 10 سال بلکه شاید مثلا به نصف یا کمتر رسوند؟
ما داریم کارهای میانبری واقعیتش داریم انجام میدهیم که بتوانیم از ظرفیت کشور، از ظرفیت همین سطح زیر کشتمون 2 کراب یا 3 کراب بتوانیم استفاده کنیم. جدیداً در دستور کار سازمان شیلات ایران نرسری قرار گرفته که این نرسری یعنی نوزادگاهی بچه میگو رو به یه وقتی میرسنن و بعد از اون به اسکفر پرورش وارد میشه. این باعث میشه طول دوره، چون ما محدودیت زمانی داریم داخل کشور، این کشورهای آسیای جنوبی شرقی نیست که بتوانند در کل سال تولید داشته باشن. ما داخل نیمکره شمالی قرار داریم و محدودیت زمانی ما باعث میشه که سرما باعث میشه که ما مدیریت زمانی داشته باشیم. ولی با این تمهیداتی که اندیشیدیم و الان پایلوت های موفقش اجرا شده، امیدوار هستیم که بتوانیم در بعضی استان ها به 2 یا 3 کرام. این هدف رسیدن به هدف رو یه مقداری تسهیل میکنه و سریعتر میتوانیم برسیم. به نظر میرسه که با این بتوانیم زودتر به اهداف
برسه. یه سوال فرعی دارم، چقدر آقای محمدی دوست به عنوان مدیر کل دفتر امور میگو آبزیان آبشور سازمان شیلات به فنی حرفه‌ای های کشور فکر کردید و با اونها در تعامل نزدیک قرار گرفتید که بتونن کارآموزان رو ترغیب کنن به فراگیری هایی که در این صنعت وارد بشن و در این حال از طریق ایجاد تعاونی های تولید مسیر اشتغال ثروت رو بارور کنم و به دست بیارن؟
ما ارتباط تنگاتنگی با فنی حرفه یا جدیدن برقرار کردیم در استانها به خصوص در استان خوزستان. الان تفاهم‌نامه بسته شده و همین امسال حداقل 3 تا هنرستان فنی حرفه ای شروع به کار کردن که هنرجویان شیلاتی به خصوص در رشته آبزیان، حالا البته تفکیکی نیست که میگو مایی باشه ولی عمدتاً آبزیان رو بهشون پرورش میدن. این فن رو بعد از درسای توری میبرن داخل مزارع و آموزش عملی میبینن و عمدتاً جذب مزارع میشوند. الان ما شروع کردیم.
خب.
چند سال این کار در دستور کار قرار گرفته، امسال شدت گرفته، به ویژه در استان خوزستان این کار امسال بیشتره.
خب میدونیم که ما سواحل جنوبیمون فوق‌العاده با ارزش و در این حال درباره اونها خیلی کم کار کردیم. یعنی شاید میشه بگی که در حد 30-40 سال شاید هم بیشتر واقعاً اگر بگیم عقبیم گزاف نگفتیم. با این دست کارها به نظرم میشه توسعه رو در اونجا نهادینه کرد و گسترش اشتغال میتونه بار زیادی از دوش حوزه اشتغال کشور برداره. چقدر با تعاونی های وزارت یا با وزارت تعاون برای ایجاد تعاونی های اشتغال و هدایت اینها همکاری کردید یا اونها رو ترغیب کردید به سمت شما توجه کنند؟
ما عمده تولید کننده های ما، یعنی بیش از 50% تولید کننده های ما شرکت های تعاونی هستند.
من در زمین جدیدشون دارم میگم، جدید که نیروی جوان ما از تهران، از شهرهای بزرگ به جای شهرنشینی اینچنینی نگاه به توسعه شهرهای صنعتی و مولد جدیدی با رویکردهای قوی آموزش سرزمینی ما داشته باشه که شما توصیف کردید.
اینا که این فرصت جوان ها اومدن سرمایه برای پروش میگوید، سرمایه میخواد، سرمایه کمی هم نیست و همین دلیل جوانای مقداری سخت است و عمدتا جذب میشن به عنوان کارشناس یا به عنوان نیروی کار میتوانند جذب کنند. او که دوستانی که تحصیل کرده هستند اگر سرمایه داشته باشند از طریق تعاونی ها میتوانند وارد شوند، ولی معمولا به دلیل هزینه بالایی که داره برای یک مجتمع پرورش میگو یا برای سایت پرورش میگو بخوام استفاده کنن، چون بالات کمتر اونا به این کار متمایلن یا میتوانن لازم مالی تأمین کننده باشن.
بسیار خوب، عرض من هم همین نقطه بود به لحاظ این که تعاونی ها میتونن پشتیبانی کنن و شاید با حداقل سرمایه اونا بتونن جلو بیان. من متشکرم از توضیحاتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای محمدی دوست، مدیر کل دفتر امور میگو آبزیان آبشور سازمان شیلات،
در خدمت شما هستم و شب بخیر.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90% از تولید برق از نیروهای هسته‌ای
با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
خیلی تلاش کردیم بتونیم با آقای برومندی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی صحبت بکنیم و از صادرات 200 میلیون دلاری محصولات تازه و فرآوری شده مرکبات صحبت کنیم. حتما شما درباره مرکبات در بازار اون رو میبینید، مثلا پاره از انارها که دیشب 34 هزار تنش رو گفتن صادر شده، میبینید در بازار ما نمیبینیم دیگه، ولی خب انار هست. حالا خب همین هست، خب خیلی خوبه و خوشحالیم از این که صادراتش انجام میشه. امیدوارم که ارزش به اقتصاد برگرده که ما بتونیم تأثیرات مساعد اون رو هم داشته باشیم. در این حال مثلا لیموتورش هم ظاهرن همینطور هست و بسیار از مرکبات دیگه. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد گفتن محصولات تازه و فرآوری شده مرکبات ایران با ارزشی افزون بر 200 میلیون دلار به بیش از 30 کشور جهان در سال گذشته صادر شد که نشون دهنده ظرفیت بالای این محصول در ارزآوری و حضور در بازارهای بین المللیه. آقای ذوالفقاری گفتن که با البته در همین باره که به لحاظ کیفی، تنوع و قابلیت فراوری ایران توان رقابت مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی رو داره و به لحاظ کمی هم با تولید سالانه بیش از 6 میلیون تن مرکبات در زمره کشورهای مهم تولیدکننده این محصولات پرارزش قرار میگیره و ظرفیت‌های موجود در ایران در حال حاضر بیش از 1200 واحد صنعتی فعال هست که با پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد در زمینه درجه‌بندی، بسته‌بندی، فرآوری و تولید کنسانتره و آب میوه با ظرفیت اسمی بیش از 7.4 میلیون تن در ایران فعالیت میکنند. بخش قابل توجهی از این ظرفیت به فرآوری مرکبات اختصاص داره. میخواستیم بیشتر از این چه اشاره کردم شما در جریان قرار بگیرید که متاسفانه فعلا مقدور نیست و اگر شد حتما. یکی از بخش‌های مهم حمل و نقل کشور خطوط ریلی است. یکی از بخش‌های بسیار با ارزش و قابل اجرا در ایران خطوط ریلی هستند. انتظار این هست که کشور بتونه با توجه به توسعه صنایع ریلی در منطقه و شرق جهان از امکانات ترن‌ها یا لوکوموتیو‌های پرسرعت استفاده بکنه و در این حال گستره پرکیفیتی رو بتونیم در زمان کوتاه ایجاد بکنیم. ظرفیت جابجایی بار توسط خطوط ریلی ایران و آنچه که پیش رو قرار گرفته 50 میلیون تن روسیه و بیشتر از اون اوراسیا و همینطور حالا کشورهای عضو پیمان شانگهای که مایل به تردد بار به سمت دیگر کشورهای جهان و حتی از ایران هستن، همه اینها نشون میده که چقدر شمال و جنوب ایران و در این حال بخشهای دیگر از کریدورها یا مسیرهای ترانزیت نیازمند توجه جدی هستن. حالا نقشه راه ریلی کشور به گفته قائم مقام راهن جمهوری اسلامی ایران در دست تهیه است که به دنبال جلب سرمایه‌گذاری 17 میلیارد دلاری تا پایان برنامه هفتم هست. آقای دکتر بیرانوند معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راهن بیشتر در این باره به ما و شما شنوندگان خواهند گفت. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب جناب علی و هموطنان عزیزم بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. این نقشه قراره که چه دستاوردی داشته باشه، چه اهدافی رو دنبال می‌کنه غیر از جلب اون سرمایه‌گذاری 17 میلیارد دلاری؟
خدمت شما عرض، اهدافی که برای صنعت ریلی ترسیم شده در برنامه توسعه هفتم، اگر بخوام در چند تا کمیت خدمت شما ارائه کنم، افزایش حمل و نقل، سهم حمل و نقل ریلی داخلی به 30% است که الان کمتر از 10% که بسیار هدف بزرگ و بلندی ترسیم شده. در بخش ترانزیت کشور به 40 میلیون تن سالیانه قرار افزایش پیدا بکنه که البته مشترک بین جاده‌ای و ریلی هست ولی با محوریت ریلی. سهم بنادر ما، ریلی بنادر ما 25% افزایش پیدا بکنه. و حالا برای این اهداف یک سری به اصطلاح اهداف کمی دیگه‌ای طراحی شده، مثل اینکه مثلا ما 550 لوکوموتیو باید تأمین بکنیم و اقلام دیگه‌ای که زیر ساخت‌های اینها هستن مثل خطوط دوم، مثلا رشت آستارا خطوطی ساخته بشه. مجموعاً با اجرای این پروژه ها ظرفیت ریلی کشور و رقابت پذیری شبکه حمل و نقل ریلی از منظر کریدوری ارتقا پیدا بکنه با ظرفیت های با کریدورهای رقیبش که عمدتاً کریدورهای شرقی غربی هست، چون ما در شمال جنوب خوشبختانه خیلی کریدورهای رقیبی نداریم، اما در یعنی باید تکمیل بکنیم فقط. ولی در شرق به غرب خب هم ترانس خزر و هم سیبری رقیب ایران هستند. به هر حال با اجرای این 17 میلیارد دلار ما به اون اهدافی که خدمت شما عرض کردم در اول انشالله هدف گذاری اینه به اون سمت اون اهداف حرکت کنیم. البته خب یک بازه 5 ساله است که با اجرای این برنامه ها انشالله در صف زمانی 5 ساله ما امیدواریم که به این اهداف نزدیک بشیم.
چه چیزی میتونه این رو سرعت ببخشه؟ ما باید توسعه ریلی به مراتب بیشتر از آن چه اشاره کردید رو تجربه میکردیم و میبودیم، ولی به نظر میاد که برصد نشده. ولی چطور میشه این رو سرعت بخشی؟ چطور میشه میانبری برش لحاظ کرد؟
مصدر هستید که برای به دلیل محدودیت های بودجه‌ای که کشور در سالهای اخیر باش مواجه بوده، واقعیت اینه که منابع مالی مورد نیاز متناسب با اون برنامه در سالهای گذشته تخصیص پیدا نکرده. خب باز این محدودیت های منابع عمومی و دولتی همچنان وجود داره به دلیل شرایطی که در محیط داخلی و بیرونی مواجه هستیم. از طرفی خب حضور بخش خصوصی باعث به هر حال نفوذ تکنولوژی میشه، باعث افزایش بهره‌وری میشه و همچنین باعث تجهیز منابع مالی میشه. ما مهمترین راهبردی که در برای تحقق اهداف گذاشتیم افزایش مشارکت بخش خصوصی است، هم در تأمین مالی و سرمایه گذاری صنعت ریلی و هم در اداره و مدیریت صنعت ریلی. برای این منظور همونطوری که جناب عالی هم اشاره فرمودید یک برنامه مدون شده که تمام اجزای، چون میدونید ریل یک زنجیره ای از خدمات باید به هم وصل بشه، یک حلقه هایی که یک زنجیره خدمت رو تولید بکنه، زیر ساخت، لوکوموتیو یا همون کشنده، واگن، مراکز لوجستیک و همه اینا باید به هم وصل بشه که یک قطار رو تشکیل بدن. ما این در این برنامه 17 میلیارد دلاری اینها به تناسب و یک رشد متوازن دیده شده که مجموعه برایند اینها انشالله بتونه به اون اهداف برسه. سهم بخش خصوصی رو ما حدود 36% از این منابع پیش بینی کردیم که بتونیم توسط بخش خصوصی جذب کنیم. اینم 36% منطقی داره، هر جایی که اقتصاد به این جواب بده که جذابیت داشته باشه برای بخش خصوصی ما اونجا خودمونو من میکنیم در هر گونه سرمایه‌گذاری بخش دولتی. و این بخشی که به اصطلاح عرض کردم جاهایی است مثل زیرساخت‌ها که فعلا به دلیل پایین بودن نرخ کرایه هم که خودش ناشی از سوخته برای سرمایه‌گذاران ما اقتصادی نیست. موضوع دیگه ای که ما در کنار در این پکیج تامین مالی گذاشتیم مولدسازی دارایی‌های راکت هست. خب راهن به دلیل قدمتی که داره اموال و اراضی ارزشمندی هم در اختیار داره، اینم یک برنامه مولدسازی ما تدارک دیدیم که به هر حال بتونه به عنوان مکمل عمل بکنه، که اونم به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری خصوصی عمل بکنه و نه رقیب. در بخش لوکوموتیو و کشنده ها تقریبا ما کل سرمایه‌گذاری رو به سمت بخش خصوصی سوق دادیم. در بخش واگن های باری، واگن های مسافری، اینها تقریبا دولت داره کامل میاد بیرون و حتی ما لوکوموتیو هایی که الان داریم هم در صدر هستیم که اینا رو واگذار کنیم به بخش خصوصی که انشالله اینا هم بتونن سرمایه های بیشتری بیارن و هم بتونن با بهره‌وری بیشتری خدمات ریلی رو افزایش بدن. از بخش کریدوری و بین‌المللی طبیعی است که مهمترین موضوع سرمایه گذاری در زیرساخت های ریلی هست که شامل خطوط دو خطه هاست و خط رشت آستارا که هنوز کامل نشده. خوشبختانه به همونطوری که استدار دارید چابهار به زاهدان در آستانه تکمیل شدن هست. مراکز لوجستیک رو داریم، به ویژه مراکز لوجستیک مرزی مثل سرخس، اینچه برون، آستارا، خدمت شما عرض شد خاف در مرز افغانستان.
درسته.
و همچنین بنادر ما، یعنی ریل پایه کردن بنادر رو داریم، بندر عباس یعنی بندر شهید رجایی و انشالله بندر چابهار. اینها مجموعه اقداماتی هست که و اضافه کنم به بندر خشک آفرین در تهران با مجموعه اقدامات هدفمند و سیستماتیک و همافزا و با مشارکت و محوریت بخش خصوصی ما امیدواریم که بتونیم یک به هر حال با توان مضاعف بتونیم به خدمات رو هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ارتقا بدیم. ما در بخش مسافریمون خب تمرکزمون بیشتر بر افزایش کیفیت و در بخش باری بر افزایش کمیت هاست و در بخش خود باری باز اولویتمون با ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی است.
درسته. در ابتدا هم یه اشاره کوتاهی کردم، چقدر میشه امیدوار بود که از فناوری و تکنولوژی های مدرن من جمله لوکوموتیو های پرسرعت و در این حال با کیفیت در جهان امروز استفاده کرد که میدونیم که شرق از جمله زبان زد هست، چه تکنولوژی هایی که در ژاپن هست، چه تکنولوژی هایی که در چین به کار گرفته میشه، حالا هند هم همینطور، و اینا قطب های مهم و بسیار بزرگ تولید صنایع ریلی در جهان هستن. چقدر ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم یا حتی به انتقال تکنولوژی امیدوار باشیم که راهن کشور تغییر کنه به یک راهن پرسرعت با کیفیت امروزی در جهان و منطقه ما؟
ببینید ما از نظر سرعت یک به اصطلاح سطح تکنولوژی های اسپید داریم که عمدتاً از 250 کیلومتر به بالا تعریف میشه. این نوع راهن ها کاملا یک فناوری جدید هست و قیمتش حدود 20 برابر 15 تا 20 برابر راهن های موجوده. در کشور ایران یک خطی تعریف شده در سالهای گذشته که خط های اسپید تهران قم اصفهانه. خب این پروژه یه پیشرفت هایی داشته ولی الان با یک چالش های تأمین مالی مواجه هست که به هر حال مقامات کشور هم اجرایی هم مالی در صدد هستن که مسائل این رو حل بکنن. در تنها پروژه به اصطلاح های اسپید ما این پروژه هست. در کنار این البته شرکتی به نام در واقع وزارت راه در سیستم شرکت راهن مدیریتش در شرکت به اصطلاح توسعه زیربناهای کشور هست ولی ما هم کمک میکنیم. امیدواریم که این مسائل حل بشه و اون پروژه که اولین پروژه های اسپید کشور هست به امید خدا به برابرداری برسه. اما ما یک پروژه های دیگه ای رو تعریف کردیم که سرعت خطوط فعلی رو ارتقا بدیم. مهمترین پروژه تهران مشهد هست که خب شلوغ‌ترین و مهمترین خط مسافری ما هست. به علاوه ضلع جنوبی وان بلد وان رود یا همون بی آر آی اصطلاحاً این جاده کمربند یک کمربند یک راه که چینی‌ها تعریف کردن هست و در اصل قطعه ای از کوریدور شرق به غرب هست. اونجا رو ما با سرعت 160 کیلومتر در واقع توافقات رو انجام دادیم، در حال طراحی است، تأمین مالیش هم انجام شده و ما امیدواریم که طی سالهای آینده با اجرای این پروژه که میگم مهمترین و شلوغ پرترافیک ترین خط ما هست، ما سرعت رو در اونجا با 160 که برسونیم با امید خدا زمان سفر به 6 ساعت کاهش پیدا میکنه. این مهمترین پروژه ماست. در کنار این به سمت سایر خطوط هم برنامه هایی هست که ما بتونیم سرعت به اصطلاح قطار مسافریمون به 160 برسونیم. امیدواریم که کشور در شرایطی قرار بگیره که منابع مالیش اجازه بده که قطارهای پرسرعت دیگه ای رو هم، یعنی خطوط پرسرعت دیگه ای رو تعریف کنه و ما بتونیم در واقع، البته این هم به شما عرض میکنم که کشور چین در دنیا یک کشور استثنایی است که تونسته با سرعت وحشتناکی در طی این سالها واقعا جلو بره و الان بالا بر 70% کل خطوط پرسرعت دنیا فقط در چین هست. بقیه کشورها هم به سمت خطوط های اسپید رفتن، اما خب ماهیت این سند طوریه که یک کمی زمان بره و ما هم امیدواریم که با اجرای این خط تهران، یعنی تکمیل خط تهران قم اصفهان و خطوط جدید شاهد باشیم که این تکنولوژی های اسپید در کشور ما هم وارد بشه. مسئله خیلی تکنولوژی نیست، بیشتر مسائل تامین مالی هست تا مسائل فناورانه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم از صراحت و دقت نظر شما. امیدوارم شاهد تحولات با ارزشی باشیم که کمک میکنه به پیشرفت همه جانبه کشور. دکتر بیرانوند، برای جناب عالی به عنوان معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راهن جمهوری اسلامی ایران و همه همکارانتون در این صنعت آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم هم از حسن نظر و وقتی که به وقت موفق باشید.
تمنون میکنم، شبتون بخیر باشه، خداحافظ. خب از همه شما شنوندگان عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم و ممنونم که تا این لحظه به ما گوش کردید و امیدوارم که برنامه رو پسندیده باشید. ممنونم از شنوندگان عزیز از جمله 913-21-46-916-99-30-935-13-90 و همینطور شنونده گرامی ما آقای کامیاب که پیام شما هم رسید و ممنونم که با دقت نظر مباحث مطرح رو شنیدید. به اتفاق همی همکارانم شاید بسیار خوب براتون آرزو میکنم هر جای ایران که هستید مراقب سلامتی و آرامش خودتون باشید.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستایی شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران، شما
سرمایه‌گذار.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
همچنان از تهران و رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین در یک شب سرد زمستانی. افتخار داریم که شما شنونده ما باشید. اما دوستان، به مناسبت 46مین سال روز تأسیس نهضت سوادآموزی و فرارسیدن هفته سوادآموزی، مطلبی رو میخواستم خدمتتون بخونم. این که آیا میدونید پس از فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در هفتم دی ماه سال 1358 مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی بر اساس سرشماری های سالهای 1355 تا 1403 رشد باسوادی در گروه سنی 6 ساله و بالاتر بالغ بر 43% افزایش پیدا کرده. و اینکه آیا میدونید سازمان نهضت سواد آموزی موجب شده فاصله که با سوادی بین مردان و زنان در جمعیت 6 ساله و بالاتر 23.4%